بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعضائهم أجمعين. الفصل الخامس، تخصيص الآن بضمير يرجو إليه. كفاية جل أول صفحه 361 می فرماد فصل هل تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده یوجب تخصیصه به اولا فیه خلاف بین الاعلام. اگر در کلام عامی بود و ضمیری که برگشت به بعضی از این افراد آن، این عود ضمیر به بعضی از افراد مثل مخصص میماند که تخصیص میدهد این عام را یا نه. این موضوع در کفایه بعد از خطابات شفاهیه بیان شد، ولی با توجه به موضوع ما در این مبحث اول در اصل بحث که گفتیم عام بعد از تخصیص حکم چیست، گفتیم که بعد از مقدمات بحثمون در چند مبحث خواهد بود. مبحث اول این بود که هم اگر تخصیص خود گفتیم در این مبحث در چند فصل بحث می کنیم. چهار فصل بیان شد. وقت این تخصیص آن به ضمیر و بحث بعدی در کفایه تخصیص آن به مفهوم باشد، این دو مبحث اگرچه بعد از خطابات شفاهیه در پای ذکر شده، اما به اصل موضوع بحث ما نزدیکتر است از خطابات شفاهیه. چون اصل موضوع بحث این بود که اگر عام تخصیص خورد، مخصص اگر مجبر بود چه مجبر نبود چه، این مسائل در تخصیص عام بود. و وقت این موضوع که ضمیر به بعض افراد برگردد تخصیص می خورد یا نه، موضوع بعدی آن با مفهوم تخصیص می خورد یا نه، این دوتا به اصل موضوع مبحث ما نزدیکتر است از خطابات شفاهیه. لذا ما پیش بینی کردیم این بود که خطابات شفاهیه یک مبحث قرار خواهیم داد، این عود ضمیر به بعض افراد به عنوان فصل پنجم از مبحث اول. بحث بعدی که تخصیص آن به مفهوم، او رو فصل ششم قرار دیم برای مبحث اول. وقت خطابات شفاهیه مبحث دوم قرار دیم، خودش یک بحث مستقل نیست در برابر این مبحث. اگر شفاهیه ارز کردم که چون قبلا هم ولی چون بحث با این نرد اینجا، اون وقت کفایه قبل از آنی که مختار خودشون بیان کنن که در این عود ضمیر بعضی از افراد تخصیص هست یا نیست، تحریر محل رضا میکنن. مرحوم شیخ هم در مطارح همین کار کرده و فصول هم میگن فرمایش توایا این حرفوی فصول هم هست محل نزایی که شون تعیین میکنن تقریبا این همون حرف هست. خلاصه تحریر محل بحث اینه که این که ما میگوییم با عود زمیر به بعض از افراد حکم عام تخصیص می خورد یا نه، این در جایی است که این عام ما با این زمیره که بهش برمیگردد یا در دو کلام باشد و یا اینکه حکمشون دو تا باشد، یک حکم مخصوص آن یک حکم مربوط به اون مرجع ضمیر در واقع. اما اگر عام ما با ضمیری که به او برمیگردد هر دو در یک کلام بودن و حکمم حکم واحد بود، اینجا بلاش از محل به از خارجه، چون بلا اشکال در اینجا عام ما تخصیص میخورد، چون با بودن این زمینی که دنبال این عام بیان شده برای عام عموم منعقد نمیشه، تبعا این تخصیص میخورد یا نه. پس بس در جایی که عام با زمین یا در دو کلام باشن یا اگر در یک کلام بودن حکمشون دو تا باشه، این تحقیق محل نزاع. بعد هم کفایه و هم دیگران مثالی که میزنند برای ما نحن فیه آیه شریفه قرآن است که در سوره بقره بیان شده، آیه 228 آیه همینه که و المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، و بعولتهن أحق بربهن خب در اینجا عامنا مطلقات، مطلقات زنهایی که از شوهرشون به وسیله طلاق جدا شده، این عام است، هم شامل می شود زنی که طلاقش باین باشد و هم زنی که طلاقش طلاق رجعی باشد. مطلقات کلن یا تربس نبن با سه قر سه طهر اینا عده نگرد و با اولت هن احق برد بهن، این زمیر با اولت هن به همه این متعلقات بر نمیگردد، برمیگردد به متعلقات رجعیه. زنی که طلاقش طلاق رجعی بود، شوهرش احق است از دیگران که با این زن دو مرتبه ادامه بده به زندگیش. ولی اگر طلاق طلاق مثلا بالین بود، سه طلاقه هست، های تا محلل نگره نمیتونه بهش مراجعه کنه، یا نه طلاق بود که اصلا حرام مراجعه کرده، پس این که بعوله احق است، بعوله مطلقات رجعیه هست. پس اینجا ما عام ما مطلقات ضمیر به اولاد کنه به بعض از این افراد برمیگرده. اینا در یک کلام هستن، اما عام ما یک حکم داره مخصوص خودش و ضمیر هم حکمی مخصوص خودش. حکم مخصوص به عام تربص، ستور عده نگه داشتن، تربص یعنی عده نگه داشتن. حکم ضمیر احق بودن شوهر است به رب زن، چون دارای دو حکمن ولو در یک کلام هستن. این مرکز بحث ما هست، آیا این ضمیر به اوله مطلقه را تخصیص میدهد به خصوص همون رجعیات یا نه تخصیص نمیدهد؟ بعد مرحوم آخون اضافه میکنن و اما اذا کان مثل و المطلقات ازواجهن احق بردهن فلا شبهت فی تخصیصه به خب در اینجا هم ما عام میتونیم که مطلقات باشد، و باز ضمیرم که اون ازواجهنه و ردهنه به اصطلاح در اینجا بلا اشکال این ضمیر اون مطلقات رو تخصیص میدهد. چرا؟ چون در یک کلام واقع شدن و یک حکم بیشتر نیست. حکم همون احقیت ازواج به رد مطلقات، چون حکم یکی بیشتر نیست و آن وزنیرم در یک کلام واقع شدن، بلا اشکال این زمین اون آب را تخصیص می دهد. پس نتیجه این میشه که مطلقه رجعیه شوهرش احق است به رد اون زن، نه مطلقه با این مثل سه طلاقه یا نه طلاقه، اون که حق نیست. پس میگیم مراد و المطلقات ازواجهنه یعنی مثلا و رجعیات ازواجهنه، یه همچه حالت خیلی آمده. این مثال همه آقایون به همین کیفیت نفر کرده برای ما نحنفی. را توضیح مطلب این که زنی که طلاق داره از شوهرش کمان که اشاره هم شد، یا طلاقش باینه تا طلاق واین هم چند مورد داره، پس این که مطلقه صغیره هست، یه دختر کوچک با اذن ولی ازدواج کرد و قبل از کبیر شدن و مقاربت شوهرش طلاقش داد. این دختر 4-5 ساله اگر شوهر طلاق داد شد طلاقش باین. مورد آخر زنیست که یائسه باشه، اونم طلاقش طلاق باینه. مورد آخر زنیست که بهش مقاربت نشود، اونم باینه. و مورد آخر مطلقه سلاسن هست یا مختلعه، این هم طلاقشون طلاق باینه. و بعدم دو سه فرد دیگه هم بیان میکنم. و اما رجعیه، مطلقه رجعیه به زن میگوییم که در عده شوهرش حق دارد به این زن رجوع کند، و اگر رجوع کرد بدون اجرای صیغه عقد این زنش هست، مثل این که طلاق نداده. وقت در رجعیه در عده، در همین بحث نکاح ما من چند روز گفتیم یا خواهیم گفت، برای غیر زوج ازدواج با این رجعیه جایز نیست. تا عده تمام نشود این زن در حکم زن شوهر داره، حقیقتا شوهر نداره اما در حکم شوهر داره، ولذا غیر شوهر حق ندارد در عده با این زن ازدواج کند. و بعد که اخیرا گفتیم غیر شوهر حق ندارد این زن خواستگاری هم ارتا بکند، اخیرا خوندیم و بحث نکاح ما در عده رجعیه غیر شوهر نه حق ازدواج با این زن رو دارد و نه حق خواستگاری شده دارد، نه تصریحا نه تلویحا خواستگاری این زن هم گفتیم حرام. خب پس زنی که مطلقه رجعیه باشد حتما باید عده نگهری داره، در عده هم باید غیر شوهر هم ازدواج با او حرامه و هم خواستگاریش حرامه. اما طلاق باین، در طلاق باین بعضی از این مطلقه ها عده ندارن، مثل همون صغیره و یائسه و غیر مدخوله و امثال اینا، ولی بعضی عده دارن مثل مطلقه سلاسن. تنیه خم تو بحثی قمام کندیم زن یک شوهر سه طلاقش میده، اینم عده داره باید عده نگه میداره. یا مثل مختلعه پس بعضی از مطلقات باینه عده دارن، مثل مطلقه سلاسن و مختلعه. بله او که اصلا عده نداره و از محل بحث خارج، غیر مدخول همه رو شامل میشه، غیر مدخول عده نیست. خب پس معلوم شد که زن معتده، مطلقه معتده چند نفر از زنهای باینه هستن و یکیم زن رجعیه طلاقش رجعی باشه. اینا هم عده دارن، میگیم مطلقه قشعیه. حالا این مطلقه هایی که عده دارن چه باین باشن مثل مطلقه ثلاثه و چه طلاق رجعی باشه، در عده با غیر شوهر نمیتونه ازدواج کنه. و عده شونم سه طور هست به اصطلاح، اگر حامله نباشد، اگر حامله هم که بود که باز هم به زودتر شد همون عدهش با باز همه تمام میشه. خب وقت این آیه شریفه همون جور اشاره کردیم متضمن دو تا حکمه، یکی وجوب تربص که مربوط به همون مطلقه معتده هست که مربوط به مطلقات که اول عام و این تربص وجوبش وجوب اکید هم هست چون با جمله خبریه بیان شده بل مطلقات یا تربص نه. در اصول خوندیم که اگر مولا طلب خودش را با جمله خبریه بیان کرد این آکد است از این که با صیغه امر بیان کند، اینجا با فعل مضارع و المطلقات یتربصن با جمله خبریه تربصن خداوند بیان کرده که عده برای زنها واجبه، پس وجوب عده چون با کلمه یتربص نبیان شده وجوب شدید آکدی هم هست. حکم دومون احقیت که با اولتون نه حق برد به هم نه، این حکم دوم مخصوص همون مطلقه رجعیه هست. یعنی بقیه زنهای این کرتا عده دارن این حکم شاملشون نیست، این با اولت اون احد قبرت بهنه مخصوص اون مطلقه است که طلاقش طلاق رجعی باشد، اما اون مطلقه ثلاثه نام عده داره گفتیم اما این حکم شاملش نیست. مختلعه هم عده داره ولی این شاملش نیست. این حکم دوم مخصوص همون مطلقه معتده رجعیه هست. پس بنابراین حکم عام ما که تربص مون با حکم این ضمیر ما که حقیقت بود دو تا حکمه، ولو در یک کلام هستن چون دو تا حکم هستن مرکز بحث ما هست. اما به خلاف اون و المطلقات از واجهنه حق برد بهنه، اینجا آن با ضمیر در یک کلامه، حکم یکی هست همون احقیت، لذا این از محل بحث خارج خواهد. اون خلاصه فرمانش فردا انشاءالله اون تحقیقی که مرحوم آخوند در اصل مطلب داره مطالعه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.